بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت در سحرگاه دوشنبه 13 بهمن ماه 1404 شمسی و 13 شعبان المعظم 1447 هجری قمری، که واقعا عید در عیدم هست. از یک طرف ایام الله دهه فجر، از یک طرف دهه مهدویت و روزهای نزدیک به نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف، این ایام بر همه شما مبارک باشه. الهی که دلهاتون همه شاد باشه و فرصت داشته باشید در چنین روزی در کنار ما باشید با برنامه‌ای که امروز دوستان عزیزم برای شما آماده کردم و ما هم انشاءالله تا 114 به این ترتیب تقدیمتون میکنیم. ساعت 6:05 برنامه برکرانه نور. عرض ارادت به اهل بیت علیهم السلام در سلام سر خط 6:35. مجله زنده بامدادی مهربان باشیم 6:45. نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح در گنج سعادت 7:40. ساعت 8 مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان. 8:35 پرونده های بایگانی شده. ساعت 8:45 ایستگاه 96. 9:05 منشور امین. 9:15. ساعت 9:30 ویژه برنامه زنده خاطرات انقلاب. 10:25 مسابقه ثانیه ها. 1 قطره از دریا 10:45. مروری بر بیانات امام راحل در کلام امام 10:55. ساعت 11 آخرین خبرهای معارفی رو تقدیمتون میکنم. 11:15 برنامه زمزم احکام. 11:35 از آنگاهی به امید دیدار 11:35. و البته برنامه‌های دیگه‌ای که در این فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. در آستانه ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. به وجود نازنینشون صلواتی هدیه می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما مهمان خان گسترده قرآن کریم باشیم. دعوت میکنم برکرانی نور رو بشنوید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 110 تا 113 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
Thank you. پاره نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونغلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتسعر إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوه وليغترفوا ما هم مقترفون. وقتی انسان در اثر پذیرش یک مکتب باطلی و عمل برابر با او منحرف بشود، به این آسانی دست از او مکتب بر نمی دارد. خواه ملحد باشد، خواه مشرک باشد، خواه موحد. اما ملحدین یعنی اونها که اصل مبدع را نمی پذیرند، حرفای اونا این است که انهی الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکونا لدهر و مانندون. مشرکون همون هایی هستن که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا يا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بمانند. موحدین به معنای عام اهل کتابن که اگر اون توحیدشون را به شرک مشوب نکرده باشن، اونها هم هرگز قرآن را به نبوت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله وسلم را نمیپذیرند. درباره اهل کتاب آمده است که اگر تو هر گونه آیه و معجزه بیاوری، اونها ایمان نمیآورند. در سوره بارکه بقره آیه 145 قبلا گذشت که ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. پس اگر هر گونه معجزه بیاوری، اهل کتاب به تو ایمان نخواهند آورد. این درباره اهل کتاب. درباره مشرکین هم مشابه همین مضمون در سوره بارکه انعام اوائلش گذشت، چون که در سوره بارکه یاسین آیه 46 به این مضمون است که به ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کان و عنها معردین. حالا این تأتیهم فاعلش آیه است یا فاعلش انته یه بحث دیگه است، یعنی تو هیچ آیه از آیات را از طرف خدا نمی آوری یا هیچ آیه از آیات الهی به سمت اینها نمی آید مگر اینکه اینا اعراض میکنن. خب بنابراین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این جریان میفرماید به اینکه اگر ما مهمترین آیاتی که اینها پیشنهاد دادن بیاوریم و برخی از معجزاتی را که اینها نخواستن باز هم ارائه کنیم، اونها اهل ایمان نیستن. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، که اونها گفتن ما فرشتگان را ببینیم، بر فرض فرشتگان را ببینن و کلمه و الموتا، اگر مرده ها زنده بشوند با اونها سخن بگوین و به سود تو شهادت بدهن و حشر ما علیهم کل شیء قبلا، ما تمام اشیا را در برابر اینها محشور کنیم، مجموع کنیم که به سود تو شهادت بدهن، ما کانو لیؤمنو، مگر اینکه ذات اقدس اله بالالجاء والاجبار اونها را به ایمان مجبور کند که چنین کاری مقدور حق است ولی مصلحت نیست. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. امین الاسلام رضوان الله علیه به این کلمه استدلال میکنند که این دلالت میکند بر اینکه مشیت به اراده خدا حادث است، برای اینکه اگر اراده خدا قدیم بود، خب در ازل این اراده حاصل بود، باید اون مشروط هم حاصل شده باشد. چون فرمود الا ان یشاء الله، معلوم می شود که این مشیت حادث است. و در این گونه از موارد نمی شود علم را یا قدرت را استثناء کرد. گفت الا ان یعلم الله یا الا ان یقدر الله. بنابراین مشیت حادث است. اگر منظور مرحوم امیرالاسلام این است که ذات اقدس اله مشیت قدیم ندارد، این سخن ناصواب است. و اگر منظور این است که این گونه از آیات دلالت میکند بر اینکه خداوند دارای اراده ها و مشیت های حادثه است، البته این سخنی است عقلا و نقلا حق. آیات فراوان و روایات فراوان است که خداوند دارای اراده حادثه است، منتها همه این حوادث به اون مشیت ذاتی تکیه میکند. جناب فخر رازی چون مانند سایر اشاعر قائل است به اینکه اراده حق تعالی و مشیت حق تعالی قدیم است، منتها معاذ الله زائد بر ذات است که مبتلا شدن به تعدد قدما، در برابر این گونه از آیات به اشکالی برخورد میکند و این است که خب مشیتی که خدا که قدیم است، که خدا همیشه مشیت دارد، چگونه در این آیه استثناء شده است مگر اینکه خدا بخواهد؟ پاسخی که فخر رازی میداد این است که مبد مشیت خدا قدیم هست، لکن تعلق اون مشیت به این اشیا حادث است. این سخن هم ناصواب است، برای اینکه بعضی از امور حقیقت ذات اضافه هست. مشیت مثل قدرت نیست که اصل قدرت باشد تعلقش حادث باشد. مشیت مثل علم است، علم بدون معلوم نخواهد بود، اراده بدون مراد نخواهد بود. یه وقت انسان قدرت دارد که یک کاری انجام بدهد ولی اون کار در خارج نیست. قدرت دارد که با دست خود مثلا فلون بار را بردارد، فلون چوب را بردارد. اون بار و چوب اصلا در زمین نیست، هر وقت موجود شد این توان اون را دارد که بردارد. قدرت یک مقدور بالفعل نمیخواهد. الان کسی عالم است، قدرت تدریس دارد، اما شاگردی نیست، کتابی نیست، حوزه ای نیست، ولی او قدرت بر تدریس دارد. قدرت لازم نیست مقدورش بالفعل باشد، اما علم معلوم بالفعل میخواهد. ممکن نیست کسی به یک مطلبی عالم باشد، الان عالم هست اما معلومش بد میآید. خب پس او به چی علم دارد؟ یا اراده داشته باشد ولی مراد نیست. یه وقت انسان آرزو دارد، اراده تقدیری دارد، میگوید اگر فرون چیز پیدا شد من او را اراده میکنم که تحصیل بکنم. یه وقت دست میگوید نه، بالفعل اراده دارد و مراد بعد پدید میآید. این چنین چیزی معقول نیست. اراده از سنخ علم است در این جهت، شبیه قدرت نیست. پس این که جناب فخر رازی گفتن و این که مشیت قدیم است لکن تعلق حادث است، این ناصواب است. مثل بعدی آن است که در این دو آیه، یعنی آیه 110 و 111 همین سوره مبارکه انعام، بیش از 10 ضمیر جمع سالم است که مشرکین برمیگردد. قهرن ولکن اکثرهم، این ضمیر اکثرهم هم با دو مشرکین برگرد. خب مطلب چیست؟ مطلب این است که مشرکین اونطوری که از قرآن کریم برمی آید به دو گروه تقسیم می شدن. یه عده اقلی اونها هستن، یه عده اکثری. اکثری مشرکین اهل درک و سواد عمیق نیستن، اینا بر اساس تعصب مشرک شدن. وقتی قرآن احتجاج اونها رو نقل می کند میگن انا وجدنا آبانا علا امه و انا علا آثاره مهتدون مقتدون و مانندون. در غالب موارد وقتی سخن از تعریب شرک به میون میآید، قرآن کریم این چه نقل میکند که مشرکین گفتن این سنت گذشتگان ما، آبا و اجداد ما این چنین بودن. اما در برخی از موارد برای توجیه شرک حرف محققین اهل شرک را بازگو میکند. اونها شرک را اینچنین توجیه میکنن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا اونا ولا حرمنا من دونه من شی. با یه قیاس استثنایی شرک را اینچنین توجیه میکنن، میگن خدا که حق است، خدا رب العالمین است، قادر کل است، و از وضع ما و نیاکان ما و سنت ما با خبر است. اگر این وضع حق نبود، خب خدا میتوانست تغییر بدهد. اگر خدا میخواست که ما مشرک نباشیم، خب جلو شرک ما را میگرفت، جلو شرک نیاکان ما را میگرفت. ولو شاء الله ما اشرکنا بلا آباؤنا بلا حرمنا من دونه من شی. اونا استدلالشون این بود، میگفتن این کارهایی که ما انجام دادیم خواست خداست، اگر خدا نمیخواست جلو ما را میگرفت. ذات اقدس الله در همین سوره مبارکه انعام و مانند آن میفرماید شما مغالطه کردید، خلط کردید بین اراده تکوینی و تشریعی. البته چیزی در عالم انجام نمیگیرد مگر اینکه از زیر نظر قدرت حق میگذرد. خدا اگر بخواهد جلو رو میگیرد. خدا تکوینن شما را آزاد گذاشته، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اما تشریعن اینا را تحریم کرده. وگرنه شما هر معصیتی را می توانید توجیه کنید، بگید حق است، بلکه اینکه بگوید اسیان معصیت عاصی را خدا می توانست جلوش بگیرد، چون جلوش نگرفت پس به او راضی است. در حالی که بالاخره شما که مشرکید یک وضعی برای سامان دادن زندگیتون قائلید که جلوی غارتگری را بگیرن و جلوی جنگ و خونریزی را بگیرن. خب اگر چنونچه صرف وقوع فعل در خارج دلیل حقانیت او باشد، پس هیچ کسی گناهکار نیست و هیچ عملی گناه نخواهد بود. نباید بین تکوین و تشریع خلط کرد. البته ذات اقدس اله تکوینا قادر است که جلو بگیرد، اما اگر برابر قدرت تکوینی جلوی تباهی تبهکار را بگیرد که میشود جبر و هیچ کس به کمال نمیرسد. فرمود ما راه را باز گذاشتیم، انا هدیناه السبیل، اما شاکران و اما کفورا، قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما در نظام تشریع را مشخص است، این حق است و لا ریب فیه، بقیه بیراه است و عین تذهبون. خب اقلی اهل تحقیقن. الان شما وقتی به هند امثال هند سفر میکنید، میبینید عوام این بودایی ها بر اساس اون سنتشون این راه را طی میکنن. محققینشون میگوین به این که خدا که حقیقت نامتناهی است به شناخت نمیآید، وقتی به شناخت نیامد معبود نخواهد شد، ما باید حتما مظاهر او را عبادت کنیم. این یه مغالطی است که دازه محققینشون دارن. مشابه همین را مشرکین حجاز هم داشتن. قرآن درباره مشرکین، اون اکثری اینها که حرفای اونها را نقل میکند که میگن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثار مقتدون مهتدون و مانند آن، میفرماید اولو کان آباءهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. این برای ابطال سنت های باطل. درباره قیاس استثنایی که اقلی مشرکین اقامه کردن، اون رو به عنوان خلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی پاسخ داده است. در اینجا که فرمود ولکن اکثرهم یجهلون، این اکثر مشرکین نمیدانن جریان چیه، خیال میکنن اگر معجزه بیاید اینها ایمان نمی آورن. دو چیز را این اکثری نمیدانن، یکی اینکه از خبث درون خود بی خبرن که هر معجزه ما بیاریم اینها در اثر اون جمودی که دارن ایمان بیاور نیست. ثانیاً نمیدانن به اینکه ایمان آوردن دست رب العالمین است از در تکوین. روی این دو جهت اکثری اینها جاهلند، اما اقلی اینها میدانن که اگر خدا بخواهد ایمان خواهند آورد، یا اگر جلو اینها را بگیرد اینها ایمان نمی آورند، به دلیل اینکه همین اقلی خودشون برهان اقامه کردند. بنابراین اورا به نظر این است که همونطوری که اون 11 ضمیر جمع مذکر سالم مشرکین برمیگردد، این دو ضمیر هم، یعنی لکن اکثرهم یجهلون، این دو ضمیر هم به مشرکین برگردد. خب اما آیه بعد همون و کذالک جعلنا لکل نبی عدو من شیاطین الانس والجن. ذات اقدس اله برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همراهان اون حضرت را به استقامت و بردباری دعوت کند، گاهی به سراح سیرت و سنت انبیای سلف علیهم السلام را ذکر میکند. میفهمد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب عیسی، وذکر فی کتاب مریم از این تبذت من اهلها مکان شرقی. یعنی به یاد این زنهای با ایمان، به یاد مردهای با ایمان، انبیا و اولیا باش که اینا در کمال مقاومت مأموریت انجام داد. گاهی هم می‌فرماید همونطوری که تو الان مبتلایی به یک سلسله دشمنان خارجی، یعنی یه عده بیرون از حوزه اسلام علیه اسلام و مسلم تبلیغ میکنن، انبیای دیگر هم همینطور بودن. هیچ پیامبری بدون دشمن نبود، همه اونها مقاومت کردن تا باید مقاومت بکنیم. این که الان توی پیغمبر در مکه و این همه سرسختی رو از اینها میبینی، این سنتی است مال همه انبیا، همه مبتلا بودن به این وضع. تا دشمن نباشد انسان ساخته نمیشود. هیچ کسی، هیچ طلبه‌ای، هیچ دانشجویی، هیچ عالمی در بین دوستانش رشد نمیکند. این دشمنی که فقط مواظب است ببیند او کی اشتباه میکند تا علیه او انتقاد کند، این در بین دشمنا ساخته میشود. هیچ کسی در بین دوستان ملا نخواهد شد. رقیب بهترین نعمت است برای ترقی آدم. وقتی آدم اون دید کلی را دارد، میرد در بین دشمنا رشد میکند. در بین دوستانی که به به گویی اوند، در همین حد معمولی میموند. جهاد هم همین طور است، جهاد اصغر هم همین طور است، جهاد اکبر هم همین طور است. فرمود به این که ما برای هر پیغمبری دشمنهای فراوان از جن و انس فراهم کرد و اونا هم یه ادرا می فریبن. اما کار سرانجام به دست شما انبیاست. خب به هر تقدیر انسان در بین دشمنها ساخته می شود، گرچه با این دشمنی که روبروست با او عداوت دارد، اما و فی نظام الکل کلون منتظم. خیلی زیبا دشمنی چیده شد، او فقط دارد وسوسه میکند، همین، بیش از این کاری از او ساخته نیست و حتما ندارد بیش از وسوسه کار انجام میدهد. مگر کسی دعوت او را بپذیرد. انما سلطانه علی الذین یتولونه، بقیه بر هیچ کسی سلطانی ندارد. خب پس شیاطین انس، شیاطین جن مأمور تبلیغاتی علیه قرآن هم. الان چون بحث علمی است، بحث جهاد نیست، بحث فرهنگی و علمی است در این آیه. همون به این که این براهینه که تو اقامه کردی، این دعوت و ادعایی که تو داری برای هر انبیایی شیاطین جن و انس بود، برای تو هم شیاطین جن و انس هست، اما نه برای تو، دشمن دین توست نه دشمن خود تو. این چه نیست که انبیا مثلا طوری باشن که شیطان از دور به اونا تیراندازی کند، نسبت به دیگران نزدیک. اصلا شیطان نسبت به انبیا دسترسی ندارد، نه دور نه نزدیک، نه الغا می کند نه رمی. نسبت به خود انبیا اونا توانی ندارد، چون اینا جز مخلصین. این که فرمود هیچ پیامبر، ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا ذا تبنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. یعنی هیچ پیامبری نیامد به سفره دعوت پهن نشد، مگر اینکه در بین آرزوهای انبیا شیطان تیراندازی میکند، نه به خود انبیا، به امنیه اینها، به هدف اینها، به مکتب اینها تیراندازی میکند که مکتب نرسد دست مردم. خب فرمود به این که به کذالک جعلنا لکل نبی عدو. این عدو هم در جریان مسائل نظامی علاهده تشریح میکند، اما تو این بخشای فرهنگی فکری جداگانه تبیین میکند. و این از که شیاطین الانس و الجن، عدو را هم قبلا ملاحظه فرمودید که برای جمع هم بکار برده می شود که هم العدو فحذر هم قاتلهم الله. خب اگر عدو هم برای مفرد است هم برای جمع، این شیاطین می تواند بدل باشد، می تواند بطر بیان باشد، مفسر باشد، شارح باشد و مانند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو. اون عدو کیانن؟ عدو فرهنگی هم، شیاطین انس و جن هم. چه می کنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، حرفهای باطل را مزین می کنن. یعنی حق نیست ولی حق نماست، سود نیست ولی نافع نماست. این حرفها را اینا بلدن، شیطان هم خوب بلد است، و اگر بلد نبود که نمی توانست عده زیادی از صاحب نظران را فریب بدهد. که خب این زخرف القول را خوب بلد است، کارهای او هم مغالطه است در حقیقت. زخرف یعنی مزین، یعنی زیور شده، تزیین شده، تذهیب شده. این کار رو برای چی میکنن؟ برای اینکه فریب بدهد غرورن. ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون، تا گوش دادن آمیخته با میل را. اسقا اون گوش دادن با رغبت و میل است، سقا اون گوش فرا دادن مشتاقانه است. وقتی اونا گوش دادن با اشتیاق میپذیرن، وقتی پذیرفتن دستشون به گناه دراز میشود. این چند تا مفعول له است که همه برای یوهی است. از یک نظر یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول را، چرا؟ غرورن، یعنی للغرور ولل اسقاء ولل رضاء ولل اقتراف. چون غرورن به منزله للغرور است، مفعول له است، این لتسقا که به مصدر رفت میشود اسقا، لیرزو میشه رضا، لیقترفو میشه اقتراف، و همه اینها میشود مفعول له. اینها در صورتی که به یوهی برگرده، یعنی شیاطین و الانس و الجن این کارا را انجام میدن برای نیرنگ از طرف خود اونها و برای جذب مستمعان مائل اولا و ایجاد رضا ثانیا و آلوده شدن دست اونها به گناه ثالثا. ولی اگر چون چی گفتیم یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تمام شد. این ولت حسقا ناظر به اصل مسئله است، یعنی کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. چرا این کار کردیم؟ برای اهداف فراوانی که بخشی از اونها محذوف است. ولت حسقا مشابه این قبلا هم بود که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اینجاها هرگز واو زائد نیست و هرگز واو هم استیناف نیست. خیلی از موارد است که ذات اقدس اله با پیغمبر سخن میگوید و برای اینکه توده مردم در اون سخن نقش ندارند و درک ندارند اونا رو نام نمیبرد. از اون به بعد که درکش برای توده مردم آسان است، از همین وسط شروع میکند به برای اینکه. این و برای این که معلوم شد قبلا برای چیزهای دیگر بود. فرمود ما ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل دادیم برای اهدافی ولیکون من الموقنین. این واو نه زائده است و نه استینافیه، عطف است بر اون رموزی که بین مخاطب و متکلم است که انما یفهم القرآن من خوطه به. اینجا هم همین است. فرمود به کذالک جعلنا لکل نبیین عدو و شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، برای اهدافی که روشن برای شما روشن نیست. ولی تسقی علیه افئده الذین آمنوا لا یؤمنون ولی یرضوه ولی یقترفوا. خب اگر این چنین شد، یعنی این واو عاطفه شد، عطف محذوف شد و این لام به اون جعلنا برگشت، این میشه لام عاقبت نه لام غایت. نظیر ولتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی نتیجه سوء این کار در اثر سوء اختیار مردم این است که با رغبت گوش میدن اولا، بعد میپذیرن ثانیا، بعد به جنایت آلوده میشن ثالثا. اما در بین راه سرانجام تو پیروزی، برای اینکه اینا که توان اون را ندارن که حق را زیر رو بکنن. پس این یه دعوتی است، یه هشداری است به مؤمنین و یک دعوت به استقامت.